HOD همون هدهدی هست که خدمتتون عرض میکنم. نقطه IRIB نقطه IR 40 غزل اونجا انتخاب شدند و منتظر انتخاب شدن توسط شما هستند و ما هم منتظر شنیدن صدای گرم و دلنشین شما بی صبرانه منتظریم و مشتاق. ممنون از اینکه سبا خان رو این نوبت هم همراهی کردید. عاشق شوهر نروزی کار جهان سرایه مردم خداحافظ.
در نمازم خم ابروی تو با یاد آمد، حالتی رفت که محراب به فریاد آمد. از من اکنون طمع صبر و دل و هوش مدار، آن تحمل که تو دیدی همه بر باد آمد. باد صافی شد و مرغان چمن مست شدن، موسم عاشقی و کار به بنیاد آمد، موسم عاشقی و کار به بنیاد آمد.
یک خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی، اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن، خریدی مطمئن همراه با ضمانتنامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوان، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جاتت اگر گفیس بود، تو باز میگن بتباسه، حتی تو گل و ماسه.
تو یه لحظه، تو یه کلام، اینجا کلمه ها تو رو پرت میکنن وسط یه قصه ناب.
خانم بزرگ یک قرون به هم جایزه میده، بعد میرفتم کوچه.
آفاری کلا، پس بچه به مادرش نانه میگه.
خوبترین حادثه میدانم، خوبترین حادثه میدانم.
از شعر تا داستان‌های شنیدنی، اینجا هر حرف یه دروا می‌کنه به یه دنیای جدید. ادبیاتو.
سلام و وقت بخیر عرض می‌کنم به شنوندگان ارجمند رادیو سبا. خوش اومدید به برنامه ادبیاتو، جایی که قصه و شعر ردیف شده برایتون. امروز با داستان‌های قدیمی به شمال کشور میریم و از افسانه‌ها تا داستان‌هایی که ریشه در واقعیت، ترس و امید داره براتون میگم. مثل هر روز هم وسط های برنامه کسی تیز و فرز از ادبیات پررنگ و لعاب فارسی چیزهایی میگه که شاید نشنیده باشید. نیم ساعتی کنارتون هستیم.
مهیام و علاقه من به جستجو و پیدا کردن چیزهای جدید. خب از دو شخصیت جالب از داستانهای فولکلور شمال ایران بگم، بابا کرک و شبیه مرد. این شخصیت ها نمونه های بارزی از نحوه آموزش اخلاقی و فرهنگی از طریق قصه های محلی هست، به ویژه برای کودکان. شبیه مرد یه موجود نیمه انسان و نیمه میمونه که تو داستان ها به عنوان فردی بیدقت و عجول ظاهر میشه. رفتارهای اون اغلب موقعیت‌های طنز و خنده‌دار درست می‌کنه. برای مثال ممکنه بخواد چیز رو برداره یا انجام بده، ولی خب چون بی‌دقته خودشو تو دردسر می‌ندازه. در مقابل بابا کلک یه پیرمرد زیرک و کمی خسیسه که می‌خواد همه چی رو به نفع خودش تمام کنه. نکته مهم اینه که این داستان‌ها معمولاً برای بچه‌ها در هنگام خواب یا دور همیای خانوادگی تعریف می‌شده. هدفم ترکیب سرگرمی و آموزش اخلاقی بوده. خلاصه هم کیف می‌کردن هم درس می‌گرفتن. اینجا برای همیشه ادبیاتو برای تو.
خب همونطور که گفتم امروز میخواییم بریم شمال کشور و از زنان قصه گو براتون بگیم. در شمال کشور به این راویان، به این بانوان راوی عم قصه گو گفته میشده و مثلا در گیلان با این اسم معروف بودن. قصه گویی تو گیلان به ویژه بین زنان روستایی و خانواده ها بخشی جدایی ناپذیر از زندگی روزمره بوده و اغلب تو جمعای خانوادگی شبای زمستونی یا موقع کارهای کشاورزی روایت میشده. حالا این قصه ها شامل افسانه های محلی بسیاریه، مثل ماهپیشونی، حسنکچل. به شما عرض کنم که داستان های مرتبط با طبیعت مثل جنگل ها، رودخانه ها، حتی ارواح محلی و همچنین تم های عاشقانه یا اخلاقی. عم قصه گویه عنوان توصیفی و فولکلوره که به زنان سال خورده یا عمه های خانواده اشاره داره که به عنوان راویان اصلی قصه ها شناخته می شدن. این لقب نمادینه، نه نام خاص یه فردی و یه بانویی. نشون دهنده نقش اجتماعی زنان در حفظ هویت فرهنگ گیلکی. جناب سید احمد وکیلیان، فولکلورشناس ایرانی، در گفتگویی که با مطبوعات داشتن از عم قصه‌گو به عنوان نماد زنان محلی یاد کردن و تأکید هم میکنن که این زنان با استفاده از ریتم آهنگین گیلکی قصه ها رو زنده نگه میداشتن و نقششون در حفظ گویش های خاوری و باختری گیلکی حیاتی بوده، یعنی گویش های شرق گیلان و غرب گیلان. نویسنده و شاعر گیلکی جناب پرویز فکرآزاد هم تو مجموعه 5 جلدی گیلان زاکان قصه‌یان قصه های کودکان گیلان رو با همکاری راویان محلی جمع آوری کرده و توضیح داده که بسیاری از این قصه ها از مادر بزرگا و عمه های قصه گو الهام گرفته شده، مثل جادوی مادر بزرگ که عرض کنم به گیلکی میشه پیلمار جادو و داستانی است درباره قدرت زنان در برابر سختی های زندگی روستایی. الان داستان عروس جنگل و روح رودخانه که میخوام براتون بخونم از همین نوع داستان هاست، پر از عناصر گیلکی مثل طبیعت و شوخی ها و طنز و این هاست. اینم باید اضافه بکنم که این سنت شفاهی علارغم چالش های روزگار مدرن با تلاش پژوهشگرانی مثل جناب سید احمد وکیلیان، جناب وحدتی و جناب فکرآزاد حفظ شده. روزی روزگاری در روستایی نزدیک یکی از تالاب‌های لاهیجان دختری به نام گل سرخ زندگی می‌کرد. گل سرخ نه از آن دخترهایی بود که فقط به فکر گیسش باشند، نه از آنهایی که دنبال شاهزاده سوار بر اسب سفید بودند. دختری بود با چشمان تیز مثل باز شکاری و زبانی که گاهی تندتر از باد پاییزی جنگل بود. در شالیزار کار می‌کرد، چای می‌چید و از مادر بزرگش عمه قصه‌گو قصه های جنگل های هیرکانی را یاد گرفته بود. مادر بزرگش همیشه می گفت گل سرخ، جنگل زنده است، روح داره، اگه باهاش حرف بزنی جواب می گیری، ولی اگه طمع کنی گمراهت می کنه. یک روز وقتی گل سرخ برای چیدن چای به تپه های بالای روستا رفت، مه غلیظی جنگل را پوشاند، آنقدر غلیظ که انگار آسمان و زمین یکی شده بودند. گل سرخ راهش را گم کرد و به جای تپه‌های چای خودش را در عمق جنگل یافت، جایی که درختان انبوه سایه ای تاریک انداخته بودند و صدای پرنده ها خاموش شده بود. ناگهان نسیمی سرد وزید و صدایی مثل زمزمه آب از دور آمد. گل سرخ، چرا پاتو به قلم رو به من گذاشتی؟ گل سرخ که دلش مثل سنگ محکم بود سرش را بالا گرفت و گفت هر کی هستی من گم شدم، راه خونم رو نشون بده، قول میدم دیگه پامو اینجا نذارم. از میان مه سایه ای سبز و بلند پیدا شد، شبیه زنی با موهای بافته از شاخه های بید. این روح جنگل بود که در قصه های لاهیجان به آن مادر سبز میگفتند. مادر سبز با صدایی که انگار از برگ ها و باد بافته شده بود گفت راه خونت رو نشون میدم، اما اول باید چیزی به من بدی، چیزی که از همه برات عزیزتره. گل سرخ اول فکر کرد شاید مادر سبز دنبال گردنبند نقره‌ای مادر بزرگش است، تنها یادگار خانوادگیش، اما دلش نیامد. گفت من چیزی ندارم جز این گردنبند، اگه اینو بخوای خودم میرم تو جنگل میگردم راهمو پیدا میکنم. مادر سبز خندید، خنده‌ای که مثل صدای زنگوله‌های گوسفندان در دشت بود. گفت من طلای تو رو نمیخوام، چیزی که میخوام حقیقته، بگو بزرگترین آرزو چیه؟ گل سرخ لحظه‌ای مکث کرد. آرزوی بزرگ؟ او نه دنبال ثروت بود، نه دنبال شوهری پولدار، اما در دلش همیشه حسرتی داشت. میخواست روزی برسد که شالیزارهای روستا مال خودش باشد، نه مال اربابهایی که از شهر میآمدند و سهم کارگرها را میدزدیدند. گفت آرزوم اینه که زمینای شالیزار مال ما کارگرها باشه. مادر سب سر تکان داد و گفت حقیقت رو گفتی، اما این آرزو بها داره، باید امتحان منو پس بدی. برو به قلب جنگل، جایی که درخت بلوط پیر تنش شکافته، توش یه گنجه که آرزو تو برآورده میکنه، ولی اگه طمع کنی گمراه میشی. گل سرخ که زیرکیش را از مادرش به ارث برده بود راه افتاد. جنگل پر از صداهای عجیب بود. زوزه باد، خشخش برگ‌ها و گاهی صدای پایی که انگار دنبالش می آمد. به درخت بلوط رسید. تنه اش شکافته و داخلش تاریک مثل غار. دستش را داخل برد و کیسه کوچک پیدا کرد. کیسه پر از دانه‌های براق بود که شبیه مروارید بودند، اما سبک مثل پر پرنده. گل سرخ با خودش فکر کرد اینا چیان؟ گنج که اینجوری نیست. اما یاد حرف مادر سبز افتاد و کیسه را بدون باز کردن بیشتر برداشت و برگشت. وقتی به مادر سبز رسید کیسه را نشان داد. مادر سبز گفت این دانه‌های نورن، هر کدومو تو شالیزار بکاری زمینو زنده میکنه، محصولش 100 برابر میشه و ارباب نمیتونه ادعاش کنه، اما فقط یکیو بکار، اگه بیشتر بخوای جنگل تو رو میگیره و میبره تا ته تاریکی. گل سرخ قول داد و برگشت به روستا. همان شب دانه ای را در شالیزار خودش کاشت. صبح که بیدار شد شالیزارش پر از برنج هایی بود که مثل طلا می درخشیدند. ارباب آمد و ادعای زمین را کرد، اما وقتی محصول را دید انگار جادو شده بود. گفت این زمین مال توه، من نمیتونم بهش دست بزنم. خبر در لاهیجان پیچید. شالیزار گل سرخ نه تنها خودش را سیر کرد، بلکه به همه کارگرهای روستا کمک کرد تا زمینهایشان را از اربابها پس بگیرند. اما گل سرخ که حالا زیرکیش زبان زد شده بود، کیسه دانه ها را نگه داشت و هیچ وقت بیشتر از یکی نکاشت. می دانست طمع همان چیزیست که مادر سبز هشدارش داده بود. سالها بعد وقتی گل سرخ خودش مادر بزرگ شد، این قصه را برای بچه های روستا تعریف کرد. می گفت جنگل لاهیجان زنده است، اگه باهاش رو راست باشی بهت روزی میده، ولی اگه طمع کنی راتو گم میکنی. بچه ها با چشمان گرد گوش میدادند و عمه قصه گو با لبخند ادامه میداد زمین مثل دل آدمه، با صداقت و کار زنده میمونه.
منو ته منو ته منو ته عطا داره خاک ریشه مونده می تا عبد این ما کبیشه مونده می تا عبد این ما کبیشه هم دل و هم زبوش جا و همراه هم دل و هم زبوش جا و همراه یارا برار هستیم تا همیشه
شاید اسم کوکوتیتی رو شنیده باشید. کوکوتیتی یا همون کوکوی معروف از جمله پرندگانیه که به خاطر آواز حزن‌انگیز و موزونش در گیلان سبب به وجود آمدن افسانه هایی شده که از گذشته های خیلی دور بر زبان مردم این دیار جاری بوده. در گیلان روایت های مختلفی از این پرنده دیده میشه و شنیده میشه و خوانده میشه. بعضی ها این پرنده رو یه دخترک یتیم یا یه نوعروس پاکدامن میدونن و داستان هایی در موردش تعریف میکنن. حالا من یه موردش رو که معروفم هست براتون عرض میکنم.
هزار نجات ستم زبانی ندارم کردن شما
را کوکو دختر کوچکی بود که مادرش خیلی زود میمیرد و غربت نبود مادر را هیچ چیز برایش پر نمی کند مگر ساعتها و وقتهایی که همراه پدر است. چند سال مرد با دخترش سر می کند و خودش را از محبت یک هم آشیان دلخواه محروم می کند تا با گوشه ها و کنایه ها و دلسوزی های دیگران بالاخره ازدواج می کند و برای دخترش نامادری می آورد. اولین شبی که کوکو بی حضور و لطف محبت پدر خوابید، مادرش را در خواب دید که غمگینانه به او نگاه می‌کرد. او تا صبح چند بار از خواب پرید و بالش یادگار مادرش خیس اشک بود. کوکو هرگز از نامادری بوی مادر به مشامش نرسید و نامادری به کوکو خیلی سخت می‌گرفت. نامادری می‌دانست که همه چیز و دل و جان شوهرش بسته به این دخترک است. عشق به مرد که در هر دوی آنها به شکلی متفاوت وجود داشت و کامل بودن دختر کوچولو و بدتر از همه فهمیدن اجاق‌کوری زن، آتش حسادت به دختر را در دلش شعله ور کرد. کوکوی کوچولو صندوقی داشت که کم کم جهیزیش را در آن جمع می کرد و کم کم صندوق پر از پارچه و دستدوزی ها و کاردستی های هنرمندانه و زیبای دختر شده بود. از دیرباز در روستاهای گیلان رسم بود که دختر باید با دوخت و دوز و جمع آوری جهیزیه ابراز سلیقه کند و برای ورود به زندگی جدید آماده شود. در دل زمستانی سیاه که کوکو برای دیدار خاله به روستای کناری رفته بود و برف راه بازگشت را بسته بود، نامادری مشتی از آویزه‌های نخی را در لابلای لباس‌ها و بافتنی‌های صندوق کوکو گذاشت. در همان زمستان برای کوکو خواستگار آمد و قرار شد بعد از نوروز به خانه شوهر برود. روزهای آخر نامادری با کوکو خیلی مهربانی کرد و مدام مثل کوکو خیال پردازی می کرد، اما با چه خیالاتی؟ دستمال را نامادری به سر کوکو بست، حلقه زرین را عمه داماد در انگشتش کرد و به این شکل جشن نامزدی برگزار شد. صبح روز بعد وقتی کوکو خواست دستمال سر را در صندوق بگذارد، نامادری صدای زوزمانند دردناکی از بالا خانه شنید. وقتی رسید دید کوکو مو پریشان و چهره خراشیده وسط اتاق مچاله شده و نشسته. همه چیزهای صندوق در گوشه و کنار اتاق پخش بود و بوی ناو و خزه و خیسی همه جا پر شده بود. دختر که حاصل سالها تلاش و امیدواری را که با آن همه آرزو و خوشخیالی کشیده بود بر باد رفته می دید، از خدا خواست که او را از این رنج و از این سرفکندگی و از این زندگی خالی از امید خلاص کند. هنوز نامادری کامل وارد اتاق نشده بود که کوکوی قصه ما پیچ و تابی خورد و لحظه ای بعد به صورت پرندهی زیبا و دوست داشتنی در آمد و پرواز کنان به بالای درخت نارون همسایه رفت و در حالی که صدایش روشن و دلنشین اما دردناک بود شروع به خواندن کرد. کوکو بسوچ، کوکو بیبیچ، کوکو بنال. کوکو پروبالی زد و به سوی جنگل انبوه و بیبرگ روستا در آن زمستان سرد و غم گرفته پرواز کرد و ناپدید شد.
آشون پشو بازوم من شیدله بنال اسمو سرکو بازوم دله میدل تنگو شستری بیه پر ترسم به آرزور بابرم گل سر کوه بلند من باشم و تر بلور و یاسمن من باشم و زن ندارو بلبل سر دارو نهی نگرو
اون قدیم خنه کاغلی بیه کو با لعمه خنه غالی بیه من در رازه جا کلی بیه که بلامه خنه غالی بیه همه میوه کنس و حلی بیه همه سفر پر همدلی بیه همه دستبال اگر خالی بیه قطع کچیک اما را حالی بیه اون قدیم خرش ککو بیه به چاپلا انار او بیه نیسبز بیا سفره لو بیه همه نوشابه تلم دو بیه همه تن از دستکار کهو بیه همه دل خش بیا پرپرسو بیه اون قدیم رست کایر و کمک بیه همه درآمد کم بیه ولی چلک بیه اون قدیم صحبت فهم و آبرو بیه پیر گت براد خانمو بیه خاندایی خرزای شش سو بیه همه عروسی هفت روز شو بیه همه ناشتی اگه درمون بیه همه دلخشی دو داسمون بیه
داستان بعدیمون هم از خطه گیلانه و عرض میکنم که اینجوری برمیاد که حتما برای بچه بازیگوشی که بی اجازه از سر زمین و خونه میرفته دنبال بازی تعریف میشده. نام این قصه هست یه وجبی. یکی بود یکی نبود، زیر گنبد کبود پسر کوچولویی بود که همه بهش میگفتن یه وجبی، چون روز میزه بود. یه وجبی بچه خوب و مرتب و حرف شنوی بود، اما یه روز نمیدونم شیطون تو جلدش رفته بود یا چیز دیگه، وقتی دید باباش داره پرچین باغ و درست میکنه و مادرش هم مشغول وجین باغچه سبزی هاست و حواسشون به یه وجبی نیست، بدون اجازهشون رفت از باغ بیرون. رفت و رفت و رفت تا اینکه رسید به یه درخت بزرگ انجیر که از بس میوه داده بود شاخه هاش حسابی خم شده بود. یه وجبی که یه خورده دلم بود نتونست جلو شکمشو بگیره، رفت رو درخت. هنوز دو سه تا انجیر بیشتر نخورده بود که یه دیو که از اون طرف رد میشد دیدش و اومد زیر درخت انجیر و گفت سلام یه وجبی، یه انجیر واسه عموم ایندازی؟ یه وجبی نگاهی به پایین انداخت و دیو که خودشو به شکل آدم درآورده بود نشناخت. فکر کرد حتما یکی از آشناهای باباشه که اسمشو بلد. یه انجیر واسش انداخت. دیو گفت اون شاخه پهلوی انجیراش رسیده، یکی از اونها هم واسه عموم انداز. همینجوری چند بار دیو این شاخه به اون شاخه گفت و یه وجبی هم واسش انجیر انداخت، تا اینکه یه بار که میخواست رو شاخه دیگه ای بره پاش در رفت و افتاد پایین. دیو یه وجبی رو بلند کرد و گذاشت توی کیسه و سرش رو با نخ بست و گذاشت رو کولش و را افتاد طرف جنگل که خونش بود. دیو نیم ساعتی که را رفت تشنش شد. خب دیوام که تشنشون بشه حتما باید برن لب رودخونه آب بخورن دیگه. اون نزدیکی ها خب رودخونه ای نبود، تا نزدیکترین رودخونه نیم ساعت راه بود. پیش خودش گفت بهتره کیسه رو پای یه درخت بذارم برم آب بخورم بیام برش دارم. کیسه رو که یه وجبی توش بود گذاشت زیر یه درخت و خودش رفت که آب بخوره. دیو که رفت یه وجبی خودش رو هی تکون تکون میداد که از کیسه بیاد بیرون. چند بار که این کارو کرد دید نمیشه. یاد حرف باباش افتاد که بهش گفته بود هر کاری میخوای بکنی اول فکر کن. یه وجبی خود فکر کرد و بعد انگشتش رو با فشار فرو کرد تو دهنه کیسه، جایی که آقا دیو با نخ بسته بود. انقدر ور رفت تا اینکه یه سوراخ کوچیک درست شد که میتونست دوتا انگشتاشو از کیسه بیاره بیرون. خلاصه انقدر ور رفت تا اینکه سر کیسه باز شد و اومد بیرون. چند تا سنگ و یه خود خاک ریخت تو کیسه و سرشو دوباره با نخ بست و برگشت طرف خونه. نه ببخشید، همونجوری که گفتم یه وجبی یه خود دله بود، باز نتونست جلوش کمشو بگیره. دوباره رفت سراغ درخت انجیر. دیو که از لب رودخونه برگشت کیسه رو برداشت و کولش گذاشت و رفت طرف خونش. فکر میکرد خب یه وجبی تو کیسه است دیگه. خونه که رسید و سر کیسه رو باز کرد با تعجب دید کیسه پر سنگ و خاک. دو دستی زد تو سرش و از خونه اومد بیرون و شروع کرد به دویدن. دوید و دوید و دوید تا اینکه رسید به همون درخت انجیر. این دفعه خودشو به شکل یه زن در آورد. عین دفعه قبل یه وجبی رو گول زد، دوباره انداخت تو کیسه، راه افتاد طرف خونش. وسط های راه که رسید چون زیاد دویده بود و عرق کرده بود باز تشنش شد، اما به خودش گفت این دفعه اون دفعه نیست، اول میرم خونه اینو تحویل مادرم میدم بعد میرم آب میخورم. یه وجبی تو کیسه یاد اشتباهاتی که کرده بود افتاد و خیلی لجش گرفت از اینکه وقتی دفعه اول از دست دیو در رفته بود راست نرفت خونه. ای کاش همون جور که باباش گفته بود قبل از هر کاری اول فکر میکرد. دیو به خونش که رسید مادرش که عجوزه ای زشت و بد ترکیب بود دم در منتظر وایساده بود. یه وجبی رو از کیسه آوردن بیرون. آب از لب و لوچه عجوزه سرازیر شد و حسابی هوس گوشت بچه آدمی زاد کرد. یه وجبی وقتی قیافه زشت و موهای بلند و کثیف و ناخونهای دراز و چشمان خونالود عجوزه رو دید خیلی ترسید. نزدیک بود گریه کنه. دیو به مادرش گفت تو اینو درست کن تا من برم آب بخورم. یه وجبی که گوشه اتاق نشسته بود مادر دیو رو دید که یه دیگ بزرگ گذاشت رو اجاق هیزومی، توش آب و نمک و پیاز و سیب زمینی ریخت تا بپزه. آب که حسابی جوش اومد، مادر دیو ملاقه بزرگی رو برداشت و دیگو هم زد و میخواست کمی بخوره ببینه اگه نمکش مناسبه یه وجبی رو زنده زنده بندازه اون تو. آخه دیوا فکر میکنن گوشت بچه آدمیزاد اگه زنده بندازن تو دیگو بپزن خوشمزه تر میشه. مادر دیو ملاقه رو پر کرد، آورد جلوی دهنش که بچشه. دید خیلی داغه. شروع کرد فوت کردن. یه وجبی که تو این مدت همش فکر میکرد چیکار بکنه چیکار نکنه، یهو یه چیزی به فکرش رسید. یواشکی بلند شد و خیلی آروم رفت طرف عجوزه که پشتش بهش بود و جلوی دیگ وایستاده بود و داشت مزه خورش رو امتحان میکرد. آهسته اومد و اومد و اومد، درست لحظه‌ای که نیم قدمیش رسید تمام زورش رو جمع کرد و مادر دیوه رو هل داد انداخت تو دیگ. عجوزه افتاد تو دیگ، جوشید، پخت. دیو که از لب رودخونه برمیگشت وقتی نزدیک خونه رسید بوی غذا همه جا پیچیده بود. گشنه بود، بازم گشنه تر شد، سری رفت تو خونه سراغ دیگه غذا، دید مادرش نیست. هوس کرد یه ناخونکی به دیگ بزنه. ملاقه رو برداشت و گذاشت تو دیگ و خورش رو که هم زد دید مادرش اومد رو. زد تو سرش و شروع کرد به گریه و ناله و فغان. دیو بعد اون روز دیگه هرگز سراغ بچه آدم ها نرفت و این رو دونست هر قدرم که زرنگ و حیله‌گر باشه به پای آدم ها نمیرسه. یه وجبی هم فرار کرد و وقتی خونه رسید فهمید که پدر و مادر و همسایه ها همه جا دنبالش گشتن و دیگه داشتن از پیدا کردنش ناامید می شدن. خودشو انداخ بغل مادرش که گوشه حیاط نشسته بود و گریزاری می کرد. بعدش هم قول داد که هرگز بی خبر بیرون نره و بدون فکر کردن هیچ کاری نکنه. قصه ما به سر رسید. دیوه به چاشتش نرسید.
خدر کره صدا زنه ببین رو هم را راده که نینیش هوا طلوع به بود دوار گرم باده که چنار ما نقد بکش آسمان بچک بزه ستار شاره که بچی باده میان گرمک بزه تو که همش رو کشنی پیش بر کفه تنا از روانه میشه تلشان نزه تنا را در خانده تره سکی دید با دره تنه با هار کشفزه نادر خانده تره دمول بار کشفزه سکی دید با دره تنه با هار کشفزه.
خب این آخر برنامه ای از عادت همیشگی یه شاعر معروف بگم، جناب سعدی. ایشون یه جا بند نمی شده. جناب سعدی عاشق سفر بوده و سالها دور و بر دنیا رو می گشته و یه جا نمی شسته. از بغداد گرفته تا هند و آفریقا. چرا؟ تا تجربه های زندگی آدم ها رو از نزدیک ببینه. جالبه موقع نوشتن هم یه جا نمی شسته. یه وقت توی یه باغ می نشسته و یه وقت هم روی یه نیمکت توی مسجد. البته که این علاقه به دیدن دنیا و آدم ها باعث شده همه چیزها که تو گلستان و بوستان میبینی پر از تجربه های واقعی باشه. خلاصه سعدی نه تنها شاعر بود بلکه یه ماجراجوی واقعی هم بود. اینم از امروز اینجا ادبیاتو برای تو.
خوش گوید، خوش آید، خوشبخت شویم با هم در باغ روایت ها.
اما یه بهره طویل براتون بخونم به اسم عمر دوباره از هدهد میرزا. در سحرگاه یکی مرد که از خواب چو برخاست کشید از ته دل یک دو سه خمیازه و بنمود نفس تازه و آمد به دم پنجره و دید زمین یک سره از شدت باران شده گل. گشت کسل، قصه اش افتاد به دل. سخت براشفت و به خود گفت از این بارش هنگفت دگر بار زمین گل شد و کار همه مشکل شد و نقش همه باطل شد و باید پس از این هلپ هلپ زد توی گل شلپ شلپ رفت جلو تلپ تلپ. وای که می باید از امروز به هر صبح دو ساعت به توی خانه بمانیم و به دقت بتکانیم گل ارسی و شلوار و قبارا. تو پرانتز بگم ارسی به یه جور کفش می گفتن قدیمی ها. آدمی برزگر و پیر که همسایه او بود، چو دیدان که رفیقش شده آشفته، بخندید و بدو گفت نباید تو از این مسئله افسرده و پژمرده و دل مرده شوی، چون شود از ریزش باران همه جا رشک گلستان، همه جا روضه رضوان. غرض آن وقت رسیده است کنون که از دم باد و نم ابران چه که پنهان شده در زیر زمین، بار دگر جان دگر گیرد و از خاک برون آید و روشن کند از جلوه خود چشم شما را. مرد کم ظرف از